به بالا میریزن تا کاه رو باد ببره و گندم که سنگین تر بر زمین بمونه، در این زمان همه با هم میگن جمال محمد کمال علی رو صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد، خاتم انبیا محمد مصطفی صلوات،
اللهم صل علی محمد
و آل محمد. و تا زمانی که باد میاد و کاه به بالا میریزند و این کار تموم نشده، این کلام مدام تکرار میشه و خداوند بزرگ در واقع تشکر میکنن، شکرگزاری میکنن.
شبیه اینم ما خودمون داریم با اوصاهایی که باد میدن.
خیلی خوب، ممنون. خب دوستان عزیز، این روزها کماکان بیماری خطرناک و مهلک کرونا قربانی میگیره. روزی نیست که رسانه‌های ارتباط جمعی به ویژه رادیو و تلویزیون در مورد آمار فوتی‌ها، آمار کسانی که مبتلا شدن صحبت نکنه. در تمامی برنامه‌ها یه بخشش باید به این موضوع اختصاص داده باشه. درسته تکراری جناب رضوانی، درسته تکراری شنوندگان عزیز، اما اینقدر این موضوع مهمه چون با جان ما در ارتباطه. اما دوستان ما در برنامه شب‌های ایران از یک زاویه دیگر به این موضوع نگاه کردن. چون از زمان شیوع کرونا یکی از شیوه‌نامه‌های بهداشتی که خیلی تأکید میشد استفاده از ماسک بود و خب ماسک ها رو نمیشه در زمان خیلی طولانی استفاده کرد، معمولا بعد از یکی دو بار استفاده مردم اونها رو دور میندازن. کجا میندازن؟ خب گفته شده که در ظرف یا به عبارتی در سطل زباله دردار حتما انداخته بشه، نه اینکه همینجوری در خیابان به امان خدا رها کنیم.
زیاد میبینیم متاسفانه.
آره. من همینجا خدا قوت میگم به همه پاکبانان عزیزی که این موقع نیمه شب الان در خیابان‌های مختلف شهرهای کشورمون دارن کار میکنن، زحمت میکشن و با جانشون اونها در واقع بازی میکنن. چرا؟ چون ناچارند، علاوه بر این که خیابان‌ها رو تمیز میکنن و شهر ما پاکیزه است، ناچارن این ماسک‌ها رو از روی زمین چیکار کنن؟ آقای
جمع‌آوری کنن، جمع بکنن.
رضوانی عزیز جمع‌آوری کنن. این کار خیلی خطرناکه. تو رو خدا دوستان عزیز، شنوندگان محترم، این ماسک ها رو در خیابان، در جداول، در نمیدونم کوچه و بازار نندازید. همراه بشین با همکارم آقای رستمی که این گزارش قشنگ رو تهیه کرده.
به نام خدا، سلام، بامدادتون بخیر و شادی باشه. تو این لحظاتی که همچنان شهر یاسوج خیلی شلوغ هست، خیابان جمهوری اسلامی شهر یاسوجیم و اینجا یکی از کارگران زحمتکش شهرداری واقعا تلاش میکنن برای اینکه نظافت تو سطح شهر برقرار بشه. اومدیم خدمت یکی از این عزیزان تو همین خیابان، قراری که باشون صحبت بکنیم، کارشون انجام بدن دیگه، خیالشون راحت باشه، ما هم باشون صحبت کنیم. سلام عرض میکنم خدمت شما.
قربان شما،
بامدادتون بخیر و شادی باشه.
سلامت باش. قربان شما، رحمت.
این خیابان محلیه که شما باید نظافتش بکنی؟
بله، الان 21 سالش داری محوطه هم. بله 21 سالش این محوطه از نظافتش دست خود. بله.
لحظه که داشتی کار میکردی،
بله،
احساس کردم داری با خودت یه چیزایی رو زمزمه میکنی. چی میگفتی؟
دعا میکردم.
برای کیا؟
برای مریضا، برای اونایی که مشکل دارن، برای بالاخره همه ملت ایران.
شما تا صبح کار میکنید؟
ما 8:30 تا 4:30 5 صبح.
5 صبح؟
بله.
خسته نمیشی؟
دیگه عادت کردم. چرا خسته هم میشه، ولی کارمون انجام بدیم.
چند تا بچه داری؟
5 تا.
چی کار میکنن بچه ها؟
بچه هم هم یکیش هم کارگری کار میکنه، بقیش هم کوچیکن، هم تو خونه هستن.
درس میکنه؟
تقریبا. بله درس.
کلاس چندم؟
دهم داریم، هفتم داریم، یازدهم داریم، اول داریم.
میتونی شعرم بخونی؟
نه، شعر بلد نیستم.
یعنی آواز بلد نیستی؟
نه، بلد نیستم.
دوست داری بخونی؟
دوستم دارم بخونم ولی متاسفانه بلد نیستم، نمیتونم.
اگه لوری هم بلد باشه بی نداره.
نه با خدا بلد نیست.
بلد نیسته.
نه بلد نیستم.
کسی که از سر شب فعالیت میکنه تا دقیقاً 4 صبح 5 صبح،
4 صبح 5 صبح،
حتما یه توقعی یه انتظاری هم از مردم داره.
انتظار ما آقا اینا مثلا بعضی ها مثلا میان تو خیابون در آبربان چه مثلا ماکس شدن داخل پیاره یا مثلا دشته شده داخل بذارش توی سطلی. ببین کار ما خیلی سخته، سختی مثلا یکی مثلا میام رو در بانش یا مثلا در مغازه یا تو خیابون یا ماکس شو میندازه، بنده هم مزبور یا با دست یا با خطرناچه تا با یک کاره کنه. این ماکس آقا یا مندازه سطل اشخالی یا مندازه توی چیز فریزری همون تو ماشین بگید
و داخل یه مشما بذاره بعد بندازه داخل سطل زبان.
بله بعد بذاره، چون چه تمام این سطل ما با دست خالی میکنیم.
معمولا ماسکای زیادی رو تو سطل خیابان رها میکنن.
بله یعنی مثلا بیشتر زباله چه مثلا ما داریم نظافت میکنیم همش ماکس، ماکس و دستکش نگاه کن.
بله کاملا درست.
اینا همش ماکس.
دستکشه یه بار مصرف هم
باید. آره اینا همش دستکشن، ماکسن.
ماسک هم زیاده.
بله ماکس، اینا همش ماکس. مردم آقا رعایت نمی کنن.
آقا خیلی ممنونم. بهتون قوت بده.
من نو کردم. خیلی زحمت چشم.
خواهش میکنم. الان نیمه های شبه. اما همچنان شهر یاسوج خیابان جمهوری خیلی شلوغه. بامداد همه شما هموطنان عزیز بخیر و شادی باشه.
در دنیای شاعرانه و عاشقانه ما تنها جای یک چیز خالی بود
و اکنون که بسیار دیر شده است فهمیدم
جور دیگر باید زیست.
دست‌ها را باید شست،
ماسک‌ها را باید بست.
دست اگر نتوان داد
اندوهی نیست،
خانه دوست اگر نتوان رفت یادش هست.
با ماسک زندگی باید کرد.
با ماسک زندگی باید کرد.
دیده را باید شست.
دست از دیده نهان باید کرد.
سبک دیگر باید زیست.
مثل هم، برای هم، پشت ماسک نفس بکشیم. من ماسک میزنم.
بله. امیدواریم که روزی این ماسک ها رو برداریم، یعنی تموم بشه کرونا
انشالله.
و جشن پایان کرونا رو انشالله برگزار بکنیم انشالله. و عزیزانمون هم در کنار ما باشن، چون خیلی از هموطنانمون رو در طی یکی دو سالی که از کرونا میگذره از دست دادیم. هنوز دو سال نشد، انشالله که دو سال هم نرسه آقای رضوانی. خیلی خوب شنوندگان عزیز، کمتر از 3 دقیقه تا پایان برنامه شبهای ایران فرصت داریم، مجالی است اگر جمع‌بندی استاد رضوانی دارن بکنن از بحث و گفتگوی امشب، و من عوامل رو با افتخار خدمت شما معرفی کنم، خدمتگزاران شما در برنامه شبهای ایران. استدام.
من خدمتتونم، خدا قوت میگم مجددا عوامل این برنامه. و ببین کاش داشت برداشت، اشاره میکنیم به هر آوایی به قول حضرت عالی، وقتی می کاشتم هی برو فعلا دشته و دره مله چرون نل خره یالا جونو یالا عمرو یالا جونو یالا عمرو. بعد برداشت هی علی هی علا بگی یا علی بگی یا علی هی علی هی علا حمد بگید ماشالله بالوم را بال تیسا لتت را لتیسا لتت من لت لیسا. و نهایتا نغمه هایی که واقعا جون میداد به کشاورز.
خیلی ممنون جناب رضوانی عزیز،
خدا خوبه.
تشکر بی نهایت بابت حضورتون در برنامه امشب شبهای ایران. اما خدمتگزاران شما در این برنامه گزارشگران ایوب رستمی، سجادی بیگلی و برادر زم آقای شمس از خوزستان. صدا بردار محسن فرهاد. تهیه کننده سرکار خانم فریبا پورعلی. ارتباطات خانم محمدی، سرکار خانم محمدی. ارزیاب محترم پخش، جناب آقای هاشمی مهر. و همکارم در واده ترابری، جناب آقای شاکر. خورشید جاودانه می درخشد در مدار خیش، ما این که پا جای پای خیش می نهیم و غروب می کنیم هر پسی. خیلی ممنون. من هم جهانبخش صابری، گوینده و نویسنده برنامه، به اتفاق جناب استاد کوروش رضوانی فر و همینطور حمید داراوی مدیر محترم تولید که در استودیو هستن، با همتون خداحافظی میکنیم. شب خوش، خدا نگهدار.
محترم شیدالارمی ساسمیزی اردبیل رادیوسونو پخش و هدینن شده سیز دوستان ممنونوخ چه مشاوچینن همسینن همراهلوخ بوریسوز برنامه‌لاری حضوروزا devam ediyor ve bu saatte çetabı şabun mali barnama huzurza takdim ole.
Kitab Şam. بانام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شما یاران فریخته و همراهان با وفای کتاب شب. از امشب با بازخوانی و تنظیم رادیویی رمان بینوایان نوشته ویکتور هوگو در خدمت شماییم. ویکتور هوگو شاعر، داستان نویس و نمایش نام نویس فرانسوی در سال 1802 در شهر بیزانسون دیده به جهان گشود. او که از نوجوانی به کار ادبی میپرداخت، در 17 سالگی مجله کنسرواتوار لیترر را تأسیس کرد و نخستین رمانش را به نام بوکژارگال در 1818 در همین مجله منتشر کرد. از اولین سالهای دهه 20 زندگیش آوازه‌ای به هم زد، چنان که در 25 سالگی از استادان انکارناپذیر نسل خود به شمار می رفت. ویکتور هوگو را پدر سبک رمانتیسیزم در ادبیات فرانسه می دانند. در واقع مقدمه‌ای که هوگو در سال 1827 بر نمایشنامه خود با نام کرامول نوشت، به زودی به عنوان بیانیه نهضت رمانتیسیزم معروف شد. ویکتور هوگو تا پایان عمرش در سال 1885 همچنان به عنوان یکی از مهمترین چهره‌های این مکتب مطرح بود. کتاب شب این هفته اختصاص به رمان بینوایان، اثر معروف این نویسنده بزرگ دارد. دعوت می‌کنیم شنونده اولین قسمت آن باشید. غروب روزی در اکتبر سال 1815، مردی 40 ساله و تنومند با سر و وضعی ژولیده و خاکالود و توبر بردوش وارد شهر دینیه شد. مرد که لباسی زرد و موریشی بلند داشت به شهرداری رفت. پس از چند دقیقه بیرون آمد و راهی غذاخوری بهترین مسافرخانه شهر شد و غذا و جایی برای خواب خواست. صاحب مسافرخانه از او پرسید: پول میدید؟ مرد گفت: بله، پول دارم. اما صاحب مسافرخانه پسرکی را به شهرداری فرستاد و وقتی پسرک برگشت به مرد گفت نمیتواند به او غذا و جا بدهد، چون میداند او کیست. نام او ژان والژان است. ژان والژان به صاحب مسافرخانه التماس کرد که خسته و گرسنه است، اما فایده ای نداشت. این بود که در خیابان اصلی به راه افتاد. غمگین بود و احساس خفت میکرد. آن شب به کافه دیگری هم رفت، اما خبر ورود او در شهر پخش شده بود و کسی به او جا و غذا نمیداد. ژان والژان حتی برای گذران شب به زندان شهر هم مراجعه کرد، اما فایده ای نداشت. در یکی از خانه ها را نیز زد، اما صاحب خانه میخواست با تفنگ او را بکشد. این بود که بالاخره بعد از پرسه های زیاد از خستگی روی نیمکتی سنگی دراز کشید. پیرزنی که از کلیسا بیرون می آمد پرسید: چرا اینجا خوابیدی؟ ژان والژان مشکلش را به او گفت. پیرزن به خانه کوچکی اشاره کرد و گفت: برو در اون خونه را بزن. درست قبل از اینکه ژان والژان در خانه کوچک اسقف 85 ساله دینیه را بزند، خدمتکار اسقف سر میز غذا به خواهر اسقف گفت: موقع خرید برای شام تو شهر از مردم شنیدم که یک فراری خطرناک به شهر اومده. ممکنه اتفاق ناجوری بیفته. در خونه همیشه وازه. اگه عالی جناب اجازه بدن قفل‌سازو بیارم و به همه درها قفل بزنیم. در همین موقع ژان والژان در زد. اسقف گفت: بفرمایید. در خانه چارتاق باز شد و ژان والژان با نگاهی خشن و بی‌ادبانه وارد شد. خدمتکار اسقف از ترس می‌خواست جیغ بزند. مرد اسمش را گفت و گفت محکوم و 19 سال در زندان بوده، 4 روز پیش آزاد شده، اما هیچ کس او را راه نداده. و پرسید: اینجا مسافرخونه است؟ پول دارم. اسقف مثل همیشه به خدمتکارش گفت: مهمان دارد. بشقاب نقره‌ای بیاورد و شمعدانی های نقره را روشن کند. از ژان والژان نیز خواست بنشیند و با آنها غذا بخورد. ژان والژان باورش نشد. دوباره گفت که او محکوم سابق است و خواست جایی برای خواب در طویله به او بدهند و باز گفت پول هم دارد. اما اسقف دوباره گفت تختی برای او در نمازخانه آماده کنند. بعد رو به ژان والژان کرد و گفت: لازم نیست پولی بدید. من کشیش هستم و اینجا مکانی مذهبیه. شما هم خسته و گرسنه و رنج کشیده هستید. پس قدمتون روی چشم. ژان والژان مثل قحطی زده ها شام خورد. بعد از شام وقتی اسقف او را به نمازخانه می برد، آنها از اتاق خواب اسقف گذشتند و ژان والژان خدمتکار اسقف را دید که ظروف نقره‌ای را در گنجه بالای سر اسقف گذاشت. آن شب ژان والژان برای اولین بار روی تخت خوابید و زود خوابش برد. پدر ژان والژان هرسکار بود و هنگامی که ژان والژان کوچک بود از درخت افتاد و مرد. مادرش نیز در اثر تب مرد. ژان والژان را خواهرش که 7 پسر و دختر قد و نیم قد داشت بزرگ کرد. ژان والژان درس نخواند و هرسکار شد. و وقتی 25 سالش بود شوهر خواهرش نیز مرد و او سرپرست خواهر و بچه های او شد. او و خواهرش کار میکردند، اما مزد کم آنها کفاف زندگیشان را نمیداد. تا اینکه در زمستان سختی او کار پیدا نکرد. بچه های خواهرش گرسنه بودند. این بود که یک شب شیشه یک مغازه نانوایی را شکست و قرص نانی برداشت و فرار کرد. اما نانوا بیدار شد، او را دید و تعقیب کرد و با دستی خونالود دستگیر کرد. دادگاه ژان والژان را به 5 سال حبس محکوم کرد. وقتی با غول و زنجیر او را می بستند تا به زندان تولون ببرند، گریه می کرد. در زندان همه گذشتهش را فراموش کرد. فقط یک بار در زندان شنید که خواهرش در محله فقیر نشین سن سولپیس با یک بچه کار و زندگی می کند. اما کسی نمی دانست بقیه بچه های خواهرش کجا هستند. سال 4 از زندان فرار کرد، اما دوباره دستگیر شد و این بار به 3 زندان محکوم شد. در 6 سال باز فرار کرد که به 5 زندان دیگر محکوم شد. در دهمین سال برای سومین بار فرار کرد، اما باز دستگیر و به 3 سال زندان دیگر محکوم شد. وقتی پس از 19 سال زندان به خاطر دزدیدن قرصی نان بالاخره آزاد شد، افسرده و سنگدل شده بود. 19 سال بود که دیگر گریه نکرده بود. البته خواندن و نوشتن را در زندان آموخته بود، چون احساس میکرد هرچه بیشتر یاد بگیرد کینه‌اش نسبت به جامعه بیشتر میشود. به علاوه در زندان با کارهای طاقت فرسا قوی و زورمند شده بود و گاه مثل اهرم با پشتش بارهای سنگین را بلند میکرد و برای فرار یاد گرفته بود که به راحتی از ساختمانی 3 طبقه بالا برود. آن شب 2 ساعت پس از نیمه شب ژان والژان با زنگ ساعت کلیسا بیدار شد. بعد از 1-2 ساعت که با خود کلنجار رفت، بالاخره با احتیاط زیاد بالای سر اسقف رفت و از گنجه بشقاب‌های نقره را که 200 فرانک، 2 برابر پولی که در مدت 19 سال در زندان جمع کرده بود می‌ارزید، برداشت و به نمازخانه برگشت و از پنجره فرار کرد. صبح خدمتکار اسقف وحشت زده به او گفت که مهمانش ظروف نقره‌ای را دزدیده است. اما اسقف فقط گفت ظروف چوبی که است، تو اونا غذا می‌خوریم. اسقف با خدمتکار و خواهرش صبحانه می‌خوردند که در زدند و لحظه‌ای بعد پاسبان‌ها در حالی که ژان والژان را گرفته بودند ظاهر شدند. فرمانده آنها سلام نظامی داد و گفت عالی جناب، و تازه آنجا بود که ژان والژان فهمید کشیش در حقیقت اسقف است. اما قبل از اینکه فرمانده پاسبانها گزارش دزدی را بدهد، اسقف جلو آمد و گفت اوه، شما هستید؟ پس چرا یادتون رفت شمع‌دونی ها را ببرید؟ ژان والژان بهتش زد و پاسبانها که دیدند انگار خود اسقف ظرفای نقره را به ژان والژان داده است، ژان والژان را رها کردند و رفتند. سپس اسقف به ژان والژان گفت یادتون باشه که از این ظروف استفاده کنید و آدم درستکاری بشید. ژان والژان، برادرم، شما دیگه به بدی تعلق ندارید. من روح شما رو خریدم و به خدا هدیه کردم. آن روز ظهر ژان والژان از شهر بیرون رفت. سرگردان و گرسنه بود. خشمگین بود، اما نمی دانست از دست کی. نمی دانست جا خورده یا تحقیر شده است. با این حال غروب آن روز در سفرسخی آنجا روی تخت سنگ نشسته بود که پسرک شادی نزدیکش آمد. پسرک نوازنده سکه‌هایش را بالا می انداخت و می گرفت. اما سکه 40 سویی از دستش لغزید و جلوی پای ژان والژان افتاد. ژان والژان فوری پایش را روی سکه پسرک که بعداً فهمید اسمش پتی جروه است گذاشت. پتی جروه زور زد پای ژان والژان را کنار بزند، اما نتوانست. این بود که به گریه و التماس افتاد و وقتی دید فایده ای ندارد گریه کنان رفت. چند دقیقه بعد ژان والژان چشمش به سکه افتاد و به خود لرزید. از جا پرید و در دشت دنبال پسرک گشت. اسم پسرک را صدا می زد و می دوید. به کشیشی رسید و وقتی فهمید او نمیداند پسرک کجاست به او گفت: پدر، بگید منو دستگیر کنم، من دزدم. کشیش از ترس فرار کرد. چند دقیقه بعد ژان والژان برای اولین بار پس از 19 سال به گریه افتاد. فانتین از توده مردم بود. در مونترو سرمر به دنیا آمد و بدون آنکه خانواده‌ای داشته باشد با فقر زندگی کرد و بزرگ شد. 15 ساله بود که به دنبال سرنوشتش به پاریس آمد. عاشق دانشجوی هوسران و پولدار به نام تولومیس شد که صورتی پرچین و چروک داشت و کم کم داشت موهایش می‌ریخت. 2 سال بعد یک روز تولومیس با فانتین قطع رابطه کرد. فانتین آن روز زار زار گریه می‌کرد. او زندگیش را عاشقانه نثار تولومیس کرده بود و از او یک بچه داشت. 10 ماه بعد وقتی فانتین دید که دیگر از شدت فقر نمیتواند در پاریس بماند و کسی را هم ندارد تا از او کمک بخواهد، دختر کوچکش کوزت را برداشت تا به شهرش برگردد و کاری پیدا کند. همه ی لباس ها و وسایل زینتیش را فروخت، اما قرضهایش را که داد فقط 80 فرانک برایش ماند. وقتی به شهرش می آمد، سر راه در دهکده مونفرمی به مسافرخانه‌ای رسید که خانم و آقایی به نام تناردیه آن را می‌گرداندند. خانم تناردیه زنی 30 ساله بود. فانتین در بیرون مسافرخانه کنار خانم تناردیه نشست و سر صحبت را با او باز کرد و وقتی دید دختر 3 ساله‌اش کوزت با دخترهای کوچک خانم تناردیه بازی می‌کند، فکری به ذهنش رسید. به خانم تناردیه گفت که نمیتواند هم دخترش را نگه دارد و هم کار کند و از او خواهش کرد دخترش را برایش نگه دارند تا همراه دختران خانم و آقای تناردیه، افونین و آزلما بازی کند. آقای تناردیه که از داخل مسافرخانه به حرفای آنها گوش میداد، پیشنهاد او را پذیرفت، اما شرط گذاشت که ماهی 7 فرانک بگیرد. به علاوه باید 15 فرانک هم برای مخارج اولیه و پول 6 ماه را هم پیش میداد. فانتین پذیرفت و کوزت را پیش آنها گذاشت و گریه کنان رفت. بعد از رفتن او آقای تناردیه به زنش گفت: پول بدهی که داشتیم جور شد. تو و دخترات تلموش خوبی هستی. قبلا گروهبان ارتش بود. از آدم هایی که پس از جنگ ها بین کشته ها و زخمی ها دنبال غنایم می گشت. تناردیه آدمی بدهکار بود. بعد از اینکه لباس های قشنگ کوزت را هم فروخت، کم کم احساس کرد دارد به خاطر انسانیت از کوزت نگهداری میکند. و همین جهت رفتارش با او عوض شد. لباسهای کهنه بچه‌هایش را تن او کرد و کوزت مثل سگ و گربه ها زیر میز غذا میخورد. تناردیه هنوز 1 سال نشده در نامه ای از مادر کوزت پول ماهانه بیشتری خواست. در سال سوم باز هم پول بیشتری خواست که فانتین داد. در سال پنجم کوزت کلفت آنها شد و زن تناردیه دائم کوزت را کتک می‌زد. کوزت لاغر و رنگ پریده شده بود. از 6 صبح تا شب باید کارهای مسافرخانه را می‌کرد و شب و روز با دستان لاغرش از چشمه‌ای که 1 روب از مسافرخانه دور بود با سطل آب آشامیدنی می‌آورد. دوستان عزیز، خسته نباشید. امشب اولین بخش تنظیم رادیویی رمان بزرگ بینوایان نوشته ویکتور هوگو شاعر و نویسنده فرانسوی برای شما قرائت شد. امیدواریم مقدمه خوبی باشد برای ادامه این همراهی شما با ما. تا فردا شب و دنباله داستان، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
کتاب شابون منده برنامه دی اردبیل رادیو سنان حضور سا تقدم اولدیم چه چونوخ چه بشابشانی همسنان همراخ لبوره سنس و عرضماز بوده چی تمام لحظه لرز خوش اوسن سیزن اولماخ بیزا بیوچ و جوزل بیر تجربه دی لحظه لرمی سیزن خوش اولی و امیدوارخ چی برنامه لرمیزا مورد پسند واقع اولا بیر فاصله پخشتن الاخ خدمت دوزده اولاخ تا گیدخ برنامه لره دوام لاداخ. باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش، بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش. ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال، مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش. رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار، کار ملک هستن که تدبیر و تأمل بایدش. تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست، راه رو گر صد هزار دارد توکل بایدش. Bye.
هم پنجوزی صحبت گل بایدش بر جفای خار هجران سبب بول بول بایدش
برای مقابله با کرونا ویروس دستهایتان را به طور مرتب با آب و صابون به مدت 20 ثانیه بشویید.
دست نگه دارید. بهتر است بدانیم در طول 20 ثانیه که آب باز است حدود 6 لیتر آب مصرف می شود. در طول 20 ثانیه که دستهایمان را به مایع دستشویی آغشته می‌کنیم، فقط زمان نیست که از دست می‌رود، بلکه آب نیز هدر می‌رود. به خاطر کرونا ویروس، میزان مصرف آب به طور بی‌سابقه ای افزایش یافته است. افزایش مصرف آب، تأمین آب شرب در فصل گرما را دشوار خواهد کرد.
پس لازم است در حین شستشوی دستا شیر آب را ببندیم. امروز آب گرانبهاتر از دیروز است.
امروز آب گرانبهاتر از دیروز است.
تو خوشحالوخ چی بیرده اردبیل رادیوسونو پخش مهدینان همکارلار اتفاقنده خدمت زیخ دوستلار برنامه لار حضورزا دوام لاده و تقدیم آنسون آیشق نرمال برنامه این باز پخشه.
Gecenin sesi sihirli ses. Bu sesin sahilinde biri məni gözləyir. Yelkənlərim dumanlarda açılır. Ay gecələr.
Seni gördüm Ayşe'nda, Künlümü verdim Ayşe'nda. Yine gel bize durak üzüze Ayşe'nda, Ayşe'nda.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهربان و متعال اللهن گزل آدینان آی شغنده برنامه سنن آی لبی گزده سیز هرمتلی شدن نری سلام لیوخ گزز خیر و برکت نن دولی اولسن انشالله.
Mehriban dostlar, bizim sesimizi Erdebil Radyosu'ndan eşideysiz. Televizyonlarızda Radyo Nema tarihiyle de bizim sesimizi eşidip, bernameyle mürtebit tasvirleri görebilirsiniz. Gecəki bərnamədə Ərdəbil ustanının teatr və nəmayiş dünyasının parlaq bir ulduzun tanıttırmaq istəyirik. Bir şəxsiyyət ki, öz əxlaq, şəxsiyyət, məharət və hünəri ilə bu ustanın teatrına böyük xidmətlər elədi və dəyərli şagirdlər tərbiyyət elədi. Mərhum ağay mühəndis Davud Cəlayidən söz açacaq. Bu xüsusda o mərhumun hünərməndi dostlarının biri Cənab Ağay Nasır Rəhnum Azər də bizlə yoldaş olacaqlar. Sizdə mərhum Davud Cəlayidən olan xatirələriz ya bərnamə xüsusda söz söhbətlərizi eləyə bilərsiniz 33819000 nömrəli telefon şumarəsinə ya 30452 pəyam samanəsinə göndərib bizlə paylaşasınız.
گرامی دوستلار، عزیز شیرنر اردبیل رادیوسونون محترم مخاطبلری، آیی شغنده برنامه خدمت از تقدیم اولی زنده و مستقیم صورت در نزکی از لدم حضوروزا بو اخشام بی هنرمند بی دنیاسن دیشمیش مردمی هنرمند خصوص دا صحبت الیجوک مرحوم مهندس داوود جلایدن یاد الیجوک و خاطرالرین گرامی تتاجیخ بی بزرگوار که اردبیلین هنرنین بوینوندا بلخص تئاترنین بوینوندا böyük haqqı var, çox zəhmətlər çəkiblər, müxtəlif işlər görüblər, şagirdlər tərbiyyət eləyiblər və bu qəbil mətalibə pərdaxt eləyəcək. Möhtərəm qonağımız cənab-ı ustad rəhnumanın xidmətində. Qəbl az inki danışığımıza başlayaq möhtərəm qonağımızla, bir mahnı amadə eləyiblər həmkararımız otaq xərmandan işarə eləyirlər. Hünər ölməz unvanlı mahnını amadə eləyiblər. Muhammed Təqizadənin səsi ilə təqdim olay xidmətinizə. Bu mahnını təqdim eləyir ki, tamam hünərməndlərə ki, hal-hazırda müxtəlif şaxahay hünərdə fəaliyyət eləyirlər, zəhmət çəkirlər və həmçinin o hünərməndlər ki, dünyaların dəyişiblər və bugün bizlə deyirlər.
Özü Allah tebarek de hüner çeşmesidir. Bu güzel nezme tebiyat hüner aynesidir. Bak şuna bağlay gülistan hünerden danışır. Nece gördür gül o pervane hünerden danışır. Nece gör gül gül o pervane hünerden danışır. Hüner ehli diridir, ölmeyi bölmez ebedi. Yazılıp daim ürəklərdə qalıbdır sənədi. Hüner ehli diridir, ölmeyi bölmez ebedi. Yazılıp daim ürəklərdə qalıbdır sənədi. Thank you.
هنر اهل دیردیر ölmeyip ölmez ابدی. هنر ölmez عنوانلی مهنه خدمتزا تقدیم اولدی آقای محمد تقیزادنین سسینن که آهنگسازلغن آقای علی رضا کوهکلانی انجام ورمیشدیلر و شاعری ده آقای مختار صادقزاده ایدی. نزدیکی خدمتزا ارزلدیک و بلدیوز که می هر چهارشنبه گزلر بیز هنر اختصاصی شکل ده هنرمندلر و هنردن صحبت الیوک بو اخشام مرحوم استاد داوود جلاییدن دانشاد یوخ. مرحوم داوود جلایی 1382 ایلین خورداد ایینن 8-ی دنیاسنده ایشدی. نچه گون بوندن قباق او مرحومون ایل دونومی ایدی. هر چهارشنبه هنر و هنرمندلردن دانش یوخ اودی کی بو گزه ده برنامه ده استادوک او مرحومنام بی یاد الیب خاطرالرین دیریلدک و گرامی توتاخ. رحمتلیک داوود جلایینی استانن هنرمندلری آراسندا چخ محبوب بی شخصیت ایدی. اونی استان تئاترنن باغبانی آدلاندرمشدیلر. مرحوم جلایینین شکوهلی بدرقه و تشییع جنازه مراسمی قالارگ مراسملردن بیریدی و ثابت الدی که هنر و اخلاق بی رجملشنده مردمی بی هنرمند و محبوب بی هنرمندی مردمن ریینده یر برر. رحمتلیک داوود جلایی 1333 ایلین اسفند آیندا اردبیل شهرنده آنادان اولمشدی. دبیرستان مقتینجن اردبیلده تحصیل الیب همدان دانشگاهندا کشاورزی رشتسنده مهندسی مدرکین آلماغا موفق اولمشدی. اوشاقلیقدان تئاتر و نمایش هنرینه علاقمندیدی. تئاتر مدرسهدن باشلامشدی. رحمتلیك استاد حسن نجفلو ایلا تانیشلیقدان سورا بو هنره آرتیق علاقمند اولوب و گنیش هالدا نمایش گروهلارندا مشارکت الدی. او یرهجن کی بابک آدلی نمایش گروهونون رسمی عضولرینین بیریدی. Thank you. Gürami dostlar, necə ki bərnamənin başlanışında da huzurda ərz elədik. Bu axşamki qonağımız mərhum Ustad Davud Cəlayinin qədimi dostlarından və demək olar əvvəlin dəstə şagirdlərindən biridir ki, əlbəttə bugünləri özləri kəsbət ustadiləri var, amma cüzvə əvvəlin dəstə hünərməndilərdəndirlər ki, teatr zəminəsində mərhum Cəlayinin quruhunda üzv oldular, birlikdə əvvəlin quruhu təşkil verdilər inqilabdan sonra Ərdəbildə. Cənab Ustad Nasir Rəhnəmazər lütf eləyiblər, qonaqdılar. Ağay Rəhnəmə, salam ərz eləyəm xidmətinizə, çox xoş gəlibsiz.
Mən də salam ərz eləyəm sizin xidmətinizə və bu bərnamənin mühtərəm işidənlərinin xidmətinə. Sizdən və sayır dəstəndərkaran mühtərəm bu bərnamə ki, bu bərnamənin mövzusunu ixtisas verirsiniz ustadın. Bəsləq adına sizdən çox təşəkkür eləyəm. Həbətə fürsətdən istifadə eləyəm həm xanavadəsində və həm cami mühtərəm fərhəngi və hünəriyə təsliyyət ərz eləyəm və ustad Davud Cəlayinin adın, yadın, xatır yox burada inşallah giramı tutuyor.
İnşallah. Ağay rəhnuma, mərhum Cəlayi inqilabdan sonra qəbl az inqilab quruh teatr Babəkdə üzviyyətləri var idi. Əsli üzvlərdən biri idilər ki, o quruhun sərpərəsti mərhum ustad Həsən Nəcəflü idi. Bəli. İnqilabın vuquundan sonra quruh teatr Babək bir dövrə təqribən fəaliyyətləri dayandı və əza mütəfərriq oldular hərə bir tərəfə. Mərhum Cəlayi bərhal o şoq o iştiyaqı ki var idi hünəri fəaliyyətlərə mütəvəqqif olmadı. Gəldi bir quruh təşkil verə və o zaman bir tip cəvan əlaqəməndilər ki, şayid hamısı da təzəkarıdırlar, heç təcrübələri yox idi. Böyük bir risk elədi, bir teydat cəvanı cəmlədi dövrəsinə ki, əvvəlin bar istəydilər bu hozuya varid olalar. Və quruh teatri Artavili təşkil verdi ki, cənabınız da cüzbə əvvəlin əfrad o quruhdansız. Tanışlığınız hardan başlandı? Nə cür oldu o cəmə varid olunuz?
Ərzələyəm ilə həmin illərdə salı təhsiliyi 59-60'da mən Təbiristan Əbu Müslümdə danışamız idim. Bir gün tənəffüs saatına ki, gəldi çayda. Mənim ondan qabaqdandan Üstad Hüccət Babayı ilə aramsaz idi.
Bəli,
daimən baham olardıq və həyatda da tənəffüsdə baham olardıq. Salı təhsili təzə başlanmışdı. Gəldi mənə dedi ki, həyatda filani bir dənə təzə müəllim gəlib, ədəbiyyatı Farsı müəllim idi. Əsən şivi tədrisi danışamızlarla bərxordi. Fovqladədi, o birisi müəllimlərlə çox fərq edib. Əlavəyim ki, deyilər Adüktür Cəlayının oğludur, özü də teatridir. Filan və bizi təşviq edir ki, biləxərə bir seri fəaliyyət hayi nümayişi mədrəsədə yola salaq. Sonra mən orada adı ilə aşın oldum mərhumun. Sonra gördük ki, Ərdəbildə neçə dəbirisanda tədris edir. Elə bil ki, dəbiristan Əbu Müslümdə tapa bilib neçə nəfər nocavanı ki, bəhər hal
edə bilər.
Orada elə mədrəsənin içində, bir seri salon, mədrəsənin içində salon var idi da, Əbu Müslüm mədrəsəsinin içində salon var idi. Orada bir quruh nümayişi tərtib verdi, bir seri fəaliyyətlər orada. Əlbəttə mən səhnədə döydüm, kömək eləydim və sonra bir seri oradakı uşaqlardan, quruhdan ayrıldı və Ayməndi Səlay bizi təşviq elədi ki, elə gedəyin İrşad İslamiyyə, Xaniyə Fərhəngi vardı. Xaniyə Fərhəngi ilə Dəbiristanın müdərrisi Əbu Müslümdən biraz o ayına bir dələ Bancı Milli var idi. Onun üstündə
üstəgəldi.
Bəli, İzzət Sərləsli Sərradi Doranı məhsul idi. Bizi təşviq elədi ki, rəcədər orada bir dənə rəsmi quruh yola salaq və orada quruhun adı oldu quruhu tatili Artabil. Ondan qabaq Horladi ilə fəaliyyət olunu idi. Bu quruh orada yola düşdü. Ayı Məndis Davud Cəlayinin sərpərəsliyi ilə mərhum Əhəd Vahidizadə bizlə idi onda. Üstadım Cənab Ayı Məhəmməd Fərdin bizlə idi. Bir ayı Rüstəm Lütfullahı var idi. O Allah fəaliyyəti salam, az oldu. Olmadı, bəli, ayrıldılar. Və
Ağay Babayı idi.
Bəli, Ağay Hüccət Babayı da ki, Vəsilət Ayı ilə bizim
payı sabit quruhudur.